السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. فنصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومدعي شؤونهم ومراتبهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نفس أمارة خودم را أولاً، و یکایک شما برادران و خواهران نمازگزار را ثانیاً وصیت می کنم و سفارش می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز، خواهران گرامی، شاید به یک تعبیر تقوا فهم وظیفه و انجام وظیفه باشه. بفهمیم وظیفه ما چیست و به اون عمل کنیم. 10 روز از ماه محرم گذشت. در این دهه آغازین محرم همه ما به لطف خدا توفیق داشتیم در جلسات عزای حضرت سید الشهدا شرکت کردیم. به برکت عزای سید الشهدا آیات قرآن را شنیدیم، روایات اهل بیت را شنیدیم، موعظه ها و نصایح را شنیدیم، قطعات عبرت آموز تاریخ را فهمیدیم. بنابراین بنده و شما در این دهه فرصت کردیم با وظیفمون آشناتر بشیم. حالا وقتی میگیم اوصیکم به تقوی الله، یعنی برادرم، خواهرم، گوینده، شنونده، به اون چه شنیدیم عمل کنیم، به اون چه گفتیم عمل کنیم، به اون چه که فهمیدیم به کار ببندیم. این تقوای الهی است. در این مکان مقدس و در این زمان مقدس، آغاز ظهر روز جمعه، خدا را قسم میدیم به حضرت سید الشهدا، به خون او که مظلومانه بر زمین گرم کربلا ریخ و سار الله شد. خدایا به اون آقای مظلوم و غریب قسمت می دهیم به همه ما توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه عنایت بفرما، توفیق توبه و انجام عمل صالح به همه ما مرحمت فرما. خدایا همه ما را از متقیانی که تو میپسندی قرار بده. در ادامه بحث مستمرمون در محضر شما بودیم با بحث آداب فردی و مسئله سفر. به محضر شما برادران و خواهران عرض شد که سفر از جهت احکام تقسیم به 5 قسم می شود: سفر حرام، سفر واجب، سفر مکروه، سفر مستحب و سفر مباح. و از لحاظ آداب 3 قسمت داره: آداب قبل از سفر، آداب حین سفر و آداب بعد از مراجعت از سفر. وارد شدیم به بحث سفرهای واجب. عرض کردیم قسمت عمده سفرهای واجب تحت عنوان نورانی هجرت بیان می شود. مهاجر الالله شدن، هجرت به سوی خدا کردن. من بنا داشتم این هفته از این مسئله بگذرم، وارد فاز دیگه‌ای بشم در همین بحث سفر. اما وقتی که مواجه شدم با این که امشب شب شهادت حضرت زین العابدین و سید الساجدین هست بنابر یک نقل، و از طرف دیگری هم امروز روز آغاز هجرت تاریخی خاندان حضرت ابا عبدالله علیه السلام از کربلا به کوفه و شام هست، حیفم آمد از این کاروان سالار و از این کاروان بگذرم. این کاروانی که امروز بعد از ظهر راه افتاد، کاروان سالارش حضرت زین العابدین و سید الساجدین ها. این هجرتی که اسلام را مدیون خودش کرد، هجرتی که تشیع را مدیون خودش کرد، ارزش‌های انسانی را مدیون خودش کرد، چقدر اثر با عظمتی گذاشت این هجرت. دیروز که عاشورا بود، نبرد و جنگ و کشت و کشتار پایان پذیرفت. ظاهراً بنابر آنچه که نقل شده دمدمه های غروب بوده که حضرت سید الشهدا به شهادت رسیدند. غروب خیمه ها حمله کردن، نمیخوام روزه بخونم، میخوام این وقایع گفته بشه. گاهی در لابلای روزه فراموش میشه. من این شبهای تاریخی دوست دارم، این روزهای تاریخی دوست دارم جوری گفته بشه که یادمون نره. مثلا اون چه که دیشب گذشته در کربلا، اون خطبه سید الشهدا، این خطبه‌ای که من مقید هستم توی اول خطبه اول میخونم: حسنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء. این خطبه شب عاشورای امام حسینه. اون خطبه‌ای که خون، اون حوادثی که گذشت، اون گفتگوهایی که شد، اون جوابهایی که شنیدن، اون حوادثی که این شب گذشت تا صبح. صبح رسم خوبی دارن برادران شیعه عرب زبان ما، مقتل خانی دارن. یعنی تمام حوادث عاشورا را یکی یکی میخونن، نه به صورت روزه که حالا در روزه ممکنه یک قسمتی و گریزی گفته بشه، نه، شروع میکنه از همون لحظه اول: فصلا بهم الحسین علیه الصلاه و السلام ثم مقام خطیبا، نماز صبح رو خون، بعد از نماز چه خطبه ای خون، همه خطبه رو میخونن. بعد شروع میکنه، بعد که جنگ شروع شد اول کی رفت، چه شعاری داد، چطور کشته شد، همه را میخونن. خیلی رسم خوبی است. ای کاش اگر ما این کار رو بتونیم، نه در یک روز که اون مرسوم برادران شیعه عرب ما هست، چون در یک روز همش تو ذهن نمیمونه، شاید خسته کننده باشه. 10 روز عاشورا رو یه رسم بگذاریم، 20 دقیقه فقط مقتل بخونیم. حوادث این استمرار تاریخیش حفظ بشه. چی گذشته؟ بعضی از گوشه ها میمونه، مثلا گاهی میبینی یه محرم میگذره، نامی از حبیب ابن مظاهر برده نمیشه، نامی از بریر برده نمیشه، نامی از عابس ابن ابی شبیب شاکری برده نمیشه، نامی از زهر تفلت میشه. طبیعی هم هست، اون فرصت ها محدوده. حالا من عرض کردم این چند دقیقه رو میخوام این توالی تاریخی رو در همین حد فرصت اندک خطبه عرض کنم. دیشب دیگه سر شب خیمه ها رو آتش زدن، دیگه این زن و بچه در درون خیمه های نیم سوخته تا صبح، اینکه خوابم خواب برده باشه این نیست دیگه، معلومه اون شب شب خواب برای هیچ کس نبوده. چگونه دیشب به صبح رسید، خودش مصیبت است که آدم باید تصور کنه و دو دستی اونقدر تو سرش بزنه، یعنی اگر بنا باشه حق مصیبت را آدم به جا بیاره. صبح شد، صبح لشکر یزید شروع کردن جنازه های خودشون را دفن کردن، قبر کندن برای همه جنازه های خودشون، جنازه ها را دفن کردن. اما جنازه پاره تن پیغمبر و اصحابش رو زمین باقی مون، اینا دفن نکردن. اینقدر این منظره برای حضرت سید العابدین سنگین بود که میخواست جان بده. رو کرد زینب: یا بقیت الماضین و ثمال الباقین، مالی اراک تجود و به نفسک، آقا چرا جان میدی؟ فرمود: ببین جنازه های خودشون رو دفن کردن، جنازه پدر من رو دفن نکردن، گویا ما رو مسلمان نمی دانن. چون جنازه ها رو دفن کردن طول کشید تا نزدیک غروب امروز لشکر یزید مشغول دفن جنازه های خودشون بودن، و الا بنا بود اول صبح حرکت کنن، ولی مشغول دفن جنازه ها شدن تا غروب معطل شدن. غروب اسرای اهل بیت رو سوار کردن برای حرکت به طرف کوفه. عرض کردم نمیخوام مصیبت بخونم، اگرچه هر کلمه ایش آدم دلش میخواد باز کنه و داد بکشه و گریه بکشه. و یعج الراجون و یعج العاجون. غروب حرکت دادن به طرف کوفه، فاصله کمه از کربلا تا کوفه، شب به دروازه های کوفه رسیدن، خواستن اسرا رو وارد کنن، پیغام آوردن نه، اینا نباید شب وارد بشن، اینا باید روز وارد بشن که ما جشن بگیریم، اعلام کنیم، شادی کنیم. اگر شب اینا وارد بشن مردم نمی بینن. شب رو اینها رو بیرون دروازه کوفه نگه داشتن. دقت کنید که شهرهای قدیم دیوار داشته، دروازه داشته. معنیش چیه؟ یعنی از این دیوار و دروازه به این طرف آبادی بوده دیگه، اون طرف بیابان بوده، آبادی نبوده دیگه، خانه نبوده. این تشتاد و چهار زن و بچه را توی این بیابان نگه داشتن، شهر را آذین بستن. فردا صبح شهر کوفه یک پارچه شادی و عذاب بود مثل فردا صبحی. تا جایی که میتونستن آراسته بودن شهر را. صبح اهل بیت را وارد کردند، مردم هلهله کردند، مردم شادی کردند، مردم پایکوبی کردند. صبح کوفه جشن بود، ظهر نشده کوفه عزا شد. صبح جشن بود، ظهر عزا بود. و این هنر دختر امیر المؤمنین زینب کبرا سلام الله علیها بود. همه که شروع کردن هلهله کردن و پایکوبی کردن، یک وقت دست دختر علی بلند شد، فاشار الی الناس به سکوت خفقان بگیرید. چنان اشاره زینب اثر کرد که راوی این خطبه از برادران اهل سنته، میگه فرتدت الانفاس و سکنت الاجراس، نفسها در سینه حبس شد، زنگ شترها از حرکت ایستاد. دختر علی شروع کرد به سخن گفتن، جوری صحبت کرد که هر کس دید گفت علی دوباره زنده شده. دوباره خطبه های امیر المؤمنین، یا اهل الکوفه، یا اهل الختل والغدر والمکر، اتبکون فلا رقعت العبره ولا هدعت الرنه، انما مثلكم كمثل التي اتخذت كمثل التي نغزت غزلها من بعد قوه انكاثا. آی مردم کوفه، آی مردم فریب و کلک و دوز و پیمان شکنی، و آیا گریه می کنید؟ خدا گریه شما رو ساکت نکند، خدا اشک شما رو خشک نکند. می دونید چه کار کردید؟ چه جگری از پیام بردریده اید؟ می دونید زنان چه کسی را به عنوان اسیر جلو چشم نامحرم آوردید؟ کاری کرد زینب که همین سربازهایی که نیزه سرها هم دستشون بود گریه می کردن. زنها موهاشون رو میکردن، مردها محاسنشون رو میکندن. شهر کوفه یک پارچه عزا شد، دیگه نتونستن کنترل کنن. اهل بیت رو به زندان بردن. 7 روز اهل بیت توی کوفه در زندان بودن. بعد از 7 روز اونها رو به سمت شام حرکت دادن. من 2 نکته میخوام عرض کنم. این 2 نکته بسیار به نظر خودم مهمه، خوب دقت کنید و اهل دقت هستید. وقتی میگن به شما سفر کوفه و شام، شما غالبا تصور ما، حتی اونهایی که کم و بیش اهل تاریخ هم هستن، تصورشون خب یک سفری است که مثلا فرض بفرمایید چند روزه ای و چند نزدیکترین راه کربلا به شام 800 کیلومتره که از ناحیه بادیت و شام بوده، غیر قابل عبور بوده. راه دوم که راه وسطاست 1200-1300 کیلومتر، 1200 خورده ای نزدیک به 300، 1300 کیلومتره. راه بعدی، راه سلطانی بهش میگفتن، 1550 کیلومتره. شما ببینید این بحث سیلی خوردن بچه ها و تازیان خوردن زینب و گرسنگی و تشنگی مال 1 روز و 2 روز و 1 فرسخ و 2 فرسخ و 10 فرسخ نیست. شما الان اگر سوار ماشین راحت خودتون بشید 1550 کیلومتر برید، اونجا که برسید دیگه نفس ندارید. چی گذشته بر اهل بیت؟ خدا میداند و بس. 1300 کیلومتر راه وسطاست، 1550 را 800 کیلومتر عرض کردم راه بادیت و شام، که چون راه آب نداشت غیر قابل عبور بود، فقط پیک ها و امثال اینها که آب زیادی ور می داشتن می تونستن رد بشن. بعید می دونن همه کسانی که اهلش هستن که
اهل بیت را از اونجا برده باشن یا از این راه دوم بردن، یا من هر سه راه رو گفتم تا ببین. حالا حتی کوتاه‌ترینش 800 کیلومتر یه بچه های یتیم، زنهای بیوه، زنهای کتک خورده، با گرسنگی، با تشنگی بمیرن برای این جمله زنجیر به گردن حضرت زین العابدین و سید الساجدین. اصلا زنده ماندن این زن و بچه معجزه است. اینها راه افتادند، کوفه نبود که عزا شد با صحبت زینب. همینطور هر جا زینب رفت، هر جا امام سجاد رفت، هر جا ام کلثوم سخن گفت، هر جا این بچه های مظلوم اشک ریختن، تحول ایجاد کردن. در اون دورانی که امکان تبلیغ نبود، امکان رفتن نبود، رادیو نبود، تلویزیون نبود، شما ببینید این کاروان تبلیغی حسین علیه السلام شروع کرد از کربلا تا شام، چندین کشور فعلی اسلامی را طی کرد و همه جا چهره یزید رو مشخص کرد و چهره مظلوم امام حسین و تابناک امام حسین را هم معرفی کرد. اگر خدا عمری داد و توفیقی بود، من یادم باشه در 40 من مفصلتر وارد بشم منازل بین راه رو براتون بگم. این اگر قبل از 40 به من یادآوری بشه، منم خودم عهدم اینه اگر زنده بودم، اگر توفیق داشتم براتون عرض کنم این منازل بین راه و اون چه که نقل شده. تا این کاروان وارد شام شد، وارد شام شدنشون حوادثی داره که اینقدر تلخه که بیان شاید باور کنید. اینه تعارف نمی کنم، من به بعضی از قصابی ها معتقد نیستم، بعضی از جملاتی که بوی ذلت اهل بیت بیاد نباید گفت، ولو راسته، ولو راسته. بعضی از چیزها رو ما نمیگیم، این باید بمونه برای اهل مطالعه، مطالعه کنن تو سر خودشون بزنن، نباید عمومی گفته بشه، نباید خدای نکرده اون چهره عزیز به کمترین غبار ذلتی العیاذ بالله گردآلود بشه. وارد شام که شدند چی کردند، چه جسارت کردند، چقدر بیادبی کردند، چقدر جسارت کردند، چقدر اذیت کردند. خب از دروازه ساعات که هنوز تو شهر دمشق دروازه ساعات هست، گویا خدا این دروازه را نگه داشته تا شاهد تاریخ باشه، از دروازه ساعات اونها رو وارد کردم. من فقط اشاره میکنم، از همه این حوادث و از اینها میگذرم به اون روز جمعه ای که اسرا را به نماز جمعه بردن. یزید به ناس نماز جمعه بخونه، اما عوض نماز جمعه یزید اون روز زین العابدین خطبه خوند. قبل از اذان نشسته بودم، شروع کرد گوینده تعریف از یزید، حضرت زین العابدین و سید الساجدین، آقایی که اون روز بیمار بوده. بعدم این 800 کیلومتر یا 1300 کیلومتر یا 1550 کیلومتر را با قول جامعه طی کرده، طبیعتاً باید این استخوان‌ها ساییده شده باشه. معذرت میخوام از این که میگم، شما تو این هوای امارات گاهی ساعتی دستتون میکنید که عرق میکنه دستتون، ساعتی یکم سنگین اذیتتون میکنه. خیلی هامون ساعت دستمون نمیکنیم برای اینکه این اذیتمون میکنه. زیر کولریم، زیر تو خانه ایم، تو آرامشیم، اینا را آدم گاهی باید بشنید. اما این آقای به ظاهر بیمار، اسیر، دست و پا در زنجیر، اشاره کرد یزید بگذار من برم بالا حرفی رو بگم که خدا و رسولش ازش راضی باشه. گفت ساکت باش، ما مردم گفتن بگذار ببینیم چی میگه. این جوان که نمیتونه نفس بکشه، این چی میخواد بگه؟ الله اکبر. گفت شما این خانواده را نمیشناسید، اینها علم را وراثتی دارن، خدا میخواد به زبان یزید جاری بشه. اصرار کردن. حضرت بالای منبر رفت، چه کرد؟ خدا را معرفی کرد، پیامبر را معرفی کرد، و اوجش اینه که در شام و مرکز حکومت اموی که مرسوم در نمازشون علی ابن ابی طالب را لعن میکنن، علی را معرفی کرد. من پسر اون کسی هستم که هیچ لحظه‌ای برای بت سجده نکرد، هاجر الهجرتین و بایع البیعتین و قاتل ببدر و حنین. شروع کرد معرفی کردن. کاری کرد حضرت زین العابدین و صاحب امشب که دیگه اون روز نشد نماز بخونن. من 10 تا اثرش رو همینطور اشاره میکنم و رد میشم. اولین اثرش این بود که دیگه جلسه به هم ریخت. گفت مؤذن اذان بگو. اذان گفت، مردم گوش نمی کردن. تا رسید به نام مبارک رسول الله، حضرت سید الساجدین گفت مؤذن به حق رسول الله ساکت باش، آرام بگی. یزید، این رسول الله جد توئه یا جد منه؟ اگر بگی جد توست، همه می دونن شما پسر چی هستی. تو فرزند اون کسی هستی که جگر حضرت حمزه رو خورده. انت ابن عاقلت الاکبار. اگر بگی جد منه، چرا دخترانش را اسیر کردی؟ اولین کار این بود که دیگه هر چه کردن مردم را ساکت کنن، نماز بخونید، دیگه کسی پشت سر یزید نماز نخون، نماز جمعه به هم. بعدش هر وقت آمدن برای نماز، مردم صحبت میکردن اون آقا چی گفت، اون جریان چی بود، ما چرا نفهمیده بودیم. یزید دستور داد. کار دومی که کرد، قرآن رو پاره پاره کردن، یعنی قطعه قطعه کردن، سی پاره کردن، دست هر کسی جزئی از قرآن میدادن، بگیرین و بخون، بگید بخون، مشغول و قرائت قرآن باشید، حرف نزنید با هم. سومین اثری که داشت، یزید از اونجا که برگشت گفت سر امام حسین رو از بالا پایین بیارید. اولی که سر امام حسین رو بالا آوردن، غیر از اون که در اون جلسه بود، بعد روی جامعه، مناره جامعه اموی نصب کردن، گفت تا 40 روز باید سر بالای مناره باش. اما بعد از سخنرانی سید الساجدین گفت برید محترمانه سر رو بیارید پایین، شستشو بدید، دیگه سر بالای نیزه نباشه. چهارمین اثری که داشت، گفت دیگه این زن و بچه رو از خرابه بیرون بیارید. اونا رو آوردن یه جای منظمی، دیگه خرابه نشینیم. بعد اثر بعدی که داشت، اعلام کرد دار الحجاره، یه جایی رو معین کرد بنابرای فرمایش امام زین العابدین، فرمود این زنها میخوان عزاداری کنن. گفت عیب نداره. یه جایی رو معین کرد به نام دار الحجاره. زینب سلام الله علیها، زنها اونجا رفتن، اولین جلسه عزای ابا عبدالله رو برگزار کرد. در خود جامعه اموی عجیب نقل شده، یک عالم یهودی وارد شد و عالم یهودی تو جامعه اموی دمشق به یزید اعتراض کرد. آخه این چه وضعشه؟ این دختر پیغمبر شماست. کتکش زدن، بیرونش کردن. در خانه خودش وقتی که نشسته بود، اون جریان مشهور رو شنیدید که کسی از روم در اونجا بود، نماینده و سفیر روم بود، بلند شد گفت یزید این سر سر کیه؟ یزید پرخاش کرد گفت برای چی میخواد؟ سر دشمن ماست، به تو چه ربطی داره؟ گفت میخوام خبر خوشی تو رو برای امپراتور روم ببرم، میخوام بنویسم که یزید در این روز بر چه کسی پیروز شده، این خبر خوش رو میخوام بهش بدم. گفت این سر حسینه. گفت حسین پسر کیه؟ سر علی ابن ابی طالبه. کدوم علی ابن ابی طالب؟ همون که داماد پیغمبرتون هست؟ این سر نوه پیغمبر شماست، این سر دختر پیغمبر شماست. گفت بله. گفت لعنت بر اون دینی که تو داری. این چه دینیست؟ من نواده حضرت داوودم، از من تا حضرت داوود فاصله فراوانیه. توی دنیای مسیحیت من احترام میکنن، میگن این از نسل پیغمبر ماست. ما کلیسایی داریم اوگو، الانم میگن این کلیسا هست، کسانی که دیدن برای من نقل کردن، میگن اینجا مرکب حضرت عیسی از اینجا گذشته، اثر پای مرکب عیسی اینجا رو سنگ نقش بسته، اونجا رو کلیسا کردن، اونجا محل احترام مردمه. تو پسر دختر پیامبرت رو میکشی، میای افتخار میکنی، سرش رو میگذاری جلو خودت. یزید گفت این آدم ما رو در کشور خودمون رسوا کرد، اگر بره رسواتر خواهد کرد. اینو بگیریدش، اینو بکشیدش. دستور داد آمدن بگیرنش. گفت من دیشب جدش رسول الله رو خواب دیدم، به من فرمود من تو رو بشارت میدم تو اهل بهشتی. من دیشب نفهمیدم چطور پیامبر خدا میگه من اهل بهشتم، اما الان داره تعبیر میشه اشهد ان لا اله الا الله. شهادتین گفت و مسلمان شد و شهید شد. انشاءالله عرض کردم فرصتی بشه، حالا تو این 40 روزم ما فرصت داریم که فکر کنیم جریان حضرت ابا عبدالله. عزیزان من، برادرها، خواهرها، دقت کنید. ما 10 روز عادت کردیم عزاداری میکنیم، روز 12 و 13 هم باز یادمون میره دیگه عزاداری ها رو بعضی هامون. 175 روز طول کشیده تا حسین علیه السلام به شهادت رسیده، یعنی از لحظه قیام حسین علیه السلام تا عاشورا 175 روز. از عاشورا به کوفه و شام و برگشت چقدر بوده؟ خیلی دیگه اینجا تاریخ مختلفه. مسلم اینه که اول سفر وارد شام شدن. حد اقلی که میشه در نظر گرفت، خوب دقت کنید، این نکته زیبایی است، نکته مهمی است، قابل توجه. از خروج امام حسین از مدینه و ورود، دیگه اگر اینجور بگم بهتره بگم از خروج زینب، دیگه چون امام حسین که بر نگشت، از خروج زینب تا دوباره ورود زینب به مدینه بیش از 9 ماه طول کشیده. سخن یک روز و دو روز و 10 روز نیست. حالا به تفکیکش یک وقتی فرصتی باشه میشه عرض کرد که چند روز تا مکه بود، چند روز در مکه بودن، چند روز از مکه تا کربلا بود، چند روز در کربلا بودن، چند روز از در کوفه بودن، زندانی کوفهشون چند روز بود، مشهور 7 روز 11 روز هم نقل کردن، و بعد بقیه مسائل که تفکیک شده. 9 ماه حسین ابن علی با خودش، با سرش، با اسراش جهان اسلام را مشغول کرد، نور افشانی کرد. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. نکته مهمی که من میخوام اشاره کنم در یکی دو دقیقه ورد بشم، نکته مهم اینه برادرها و خواهرها، چی میشه که کوفه‌ای که علی 5 سال در اون نماز جمعه خونده، توی این کوفه آدم‌هایی هستن که خودشون دیدن رسول الله لب و دندان حسین رو میبوسید و او رو معرفی میکرد، چی میشه که جشن میگیره برای کشتن امام حسین؟ بترسیم، به فکر وادار بشیم، باید فهم دینیمون رو تقویت کنیم. امروز هم میتونه تکرار بشه. ببینید در دنیای اسلام امروز عده‌ای به اسم جهاد دارن میجنگن، پولش و مصلحتش اسرائیل و آمریکا میده. این چه جهادیه؟ به اسم مجاهد اعلام میکنه دهانش شکسته باد و دستش بریده باد، میگه حسین علیه یزید قیام کرد، حسین برحق نبود، و یزید بر حق بود و ما با یزیدیم و اگر بودم در کربلا من خودم به دست خودم امام حسین رو میکشتم. خدا تو رو با یزید محشور کنه و یاران تو رو با یزید محشور کنه. هنوزم این خبرها هست. بصیرت، فهم، کلمه بصیرت رو سیاسی معنا نکنیم برادرها، خواهرها، جوانهامون، نوجوانهامون، عزیزانمون، در دین دقت کنیم، اهل مطالعه باشیم، اهل پای منبر باشیم، اهل شناخت باشیم. فقط گوش ندیم و بریم 5 دقیقه خطبه طول کشین ناراحت بشید. خدا میدونه گاهی ماها برای یک خطبه، این بنده ضعیف و کسانی که از من بهترن، بسیار بیشتر ساعتها وقت میگذاریم برای این یک خطبه. همین فرصت هست که ما باید گوش کنیم. و نکته دوم و مسئله مهم اینه که برادرها، خواهرها، این تشیع اینجوری به دست ما رسیده. نمیشه ما هم هیچ خطر نکنیم، نمیشه ما هم هیچ مشکلی رو تحمل نکنیم توی این مسیح. امشب فکر کنید روی این دو سه آماری که من دادم، بعد ببینید عظمت زینب سلام الله علیها یه جور دیگه در نظر آدم جلوه میکنه. خیلی با عظمت بود ولی با عظمت تر میشه. 9 ماه سفر مداوم، 1400 کیلومتر همراه با تازیانه و گرسنگی و مصیبت. ما هم باید کمر رو محکم ببندیم، ما هم برای اسلام باید آماده بشیم. شب شب شهادت حضرت زین العابدینه و همیشه من گفتم در شهادت حضرت زین العابدین شب راحتی زین العابدین. امشب حضرت زین العابدین دیگه راحت شد. اونقدر بر حضرت زین العابدین سخت گذشت که در این 35 سال یا 25 سال اختلاف در شهادت حضرت زین العابدین که بعد از کربلا زنده بود، کسی در خانه حضرت عرض نقل کرده میگه هیچ وقت سفره را پهن نکردیم مگر اینکه امام زین العابدین اشک ریخت، فرمود قتل ابن رسول الله عطشانا، قتل ابن رسول الله جائعا، پدرم حسین رو تشنه کشتن، پدرم حسین رو گرسنه شهید کردن. مثل امشبی زین العابدین راحت شد از اقامه عزا، از حضور در جلسات غفلت نکنید. خدا به همه شما، به یکایک شما عزاداران امام حسین، خطبای محترم، علمای محترم، ذاکرین، نوح خونها، سینه زنها، همه کسانی که شرکت کردن بر این عزا، خدا به همه تون خیر دنیا و آخرت عنایت بفرماید. خدایا این عزاداری ها را از همه به احسن وجه قبول فرما. خدایا ما را جزء عزاداران واقعی و خالص اهل بیت قرار بده. توفیق فهم و عمل به همه ما کرامت فرما. آنی و لحظه‌ای و کمتر از آن و لحظه‌ای ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. امور دین و دنیا و آخرتمون رو اصلاح فرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام و مکتب عاشورا به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری فرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول عظم من قائل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم.